الله العلي العظيم. پس در استعمال لفظ در اکثر از معنی بود. اول قائلین به استحاله رو مطرح کردیم که میگن محال است استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد. دو دلیل از دلائل قائلین به استحاله رو تانستیم و اما دلیل سومی که آوردن، یعنی قائلین به استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنی، میگن لفظ علت وجود معناست، اللفظ علت لوجود المعنا. لابد یعنی علت وجود معناست در ذهن، مثلا الا در خارج که علت نیست. و لا یستر من الواحد الا الواحد، از علت واحد معلول واحد به وجود میاد. لفظ واحد معنی واحد، علت واحد معلول واحد، لا یستر من الواحد الا الواحد. این خلاصه استدلالی است که برای استحاله کردم. البته این دلیل هم بسیار دلیل ضعیفی است و از دو جهت قابل خدشه است. جهت اولا این است که باز خلط حقایق و اعتباریات در اینجا شده. لفظ و معنا علت و معلول نیستن، یه قرارداده، یه امر اعتباریه. ما قرار گذاشتیم وقتی این لفظ رو میگیم این معنا رو اراده کنیم، یا انشاء کردیم این لفظ را برای این معنا. انشاء برمیگرده به یه نوع قرارداد. علی کل حال این حقیقت وضع را هرچه بدانیم نوعی اعتباره، کان یکون هذا اللفظ لهذا المعنا. وقتی هم این لفظ گفته میشه اون معنا به ذهن من میاد، نه اینکه این علت وجود آن است. این واسه اون قراردادی که ما بستیم تداعی به ذهن می شود، اینن مثل علاماتی که برای جاده ها می گذارن که وقتی علامات رو انسان می بیند متوجه می شود اینجا کیلومتر چنده، اینجا پلی هست، اینجا پیچ خطرناکی هست. علامت گذاری هم یه امر قراردادیه. شما اون بحث الواحد و لا یستر منه الا الواحد آوردید در اینجا و تازه اونهایی هم که در اونجا میگن قاعده الواحد و در واحد بسیط حقیقی میگن، در واحدی الواحد و بسیط حقیقتن، اون قراردادی است که با هم گذاشتیم. اون قرارداد سبب می شود، بلا اگر اون قرارداد نبود که این لفظ علیتی نداشت برای این معنا. به هر حال اون مال واحده، بسیط حقیقیه. این نه واحد بسیط است نه حقیقیه، امر اعتباری است، قراردادی است. حالا اولا بله درسته، وسیله میشه، اما نه این است که این علت باشه. علت اون قرارداد است که ما گذاشتیم، لفظ که علت نیست برای معنا. لفظ ابزاری است. نه، فرض کنید اولین باری که قرارداد رو ما به کار میبریم، خونسی هم پیدا نشدیم. آگاه هست ولی اونسی یعنی کسات استعمالی نیست. به ذهن میاد چون قرارداد رو نگاه میکنه، روشو به لغت میکنه، میدونی در لغت این لفظ در مقابلش این نوشتن، به ذهن میاد. بگذارم، به هر حال این هر سه دلیلی که آوردن همش مثل هم بود. خلط بید بسیار خیلی چه رفتی به این بسته و اینم ادعا دلیلش چی؟ حالا اجازه بدید، اجازه فعلا این دلیل داریم بحث میکنیم، شما دلیل دیگه میخواد دخواه میکنید، بسم الله. و اما ثانیه، اجازه من جواب ثانیه رو بدیم. سلام نا بدون تکرار هم تدایی میشه. یه بار ایشون گفتن جواب دادم، شما هم دوباره میگید باز برای شما، بعد یه آقای دیگه هم باز همین اشکال تکرار کن جواب بدن. تدایی بر اثر تکرار نیست. من اولین روزی است که یاد گرفتم این لغت رو، هنوز هم اولین باری که میشنوم. همون روز که یاد گرفتم وقتی به کار بردم ذهنیات دیگه قرار داده دیگه، لازمی تکرار بشه. و اما ثانیان سلمنا، علت و معلول و نمیدونم مثل تکوینیات برخورد کردن با مسائل اعتباری و قاعده الواحدی که مال بسیط است در مرکب آوردن و سلمنا. ما میگیم اینجا لفظ علت تامه برای چیز نیست، برای انتقال به معنا نیست، بلکه اون قرینه سبب می شود که به معنی دوم انسان منتقل بشه. ما گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنی بدون قرینه نمیشه. حتما یه قرینه هم میخواد که این لفظ استعمال شده است. بنابراین لفظ یه جزئه، قرینه هم یه جزئه، و هم زمینه می شود، باعث انتقال به دو معنی مختلف می شود. اینم مثل همون مثالی که داشتیم، نظر مبارکتون هست، المرتما فی الدجا و المبتلا به عما، از کلمه عین ما چهار معنی میفهمیدیم، اما یه قرینه عین مراد شمسه به قرینه دجا، تاریکی. عین به معنی چشمه است به قرینه ظما، تشنگی. عین به معنی باصره است به قرینه اما. خب قرینه تو عبارت هست، اون چهار تا قرینه ضمیمه میشه با کلمه عین، و یستفیدون من نعمائه عینا، از این کلمه عین چهار معنی باصره و نابعه و ذهب و شمس، این چهار معنی میفهمیم قرینه هم راه داره. مدام همش از لفظ عینا، کلمه عین یک کلمه واحدی است در چهار معنی مختلف با این قرائن به کار رفته است. پس این جزئه و اون قرائن هم جزئه. قرین در کاره خدا نکند، بدون قرین اصلا محاله. ما چهار دوره اینو گفتیم با همین قرینه، حالا پنجمین دوره است داریم میگیم. اولین بار نیست که، خب اینا نوشته شده همش، اونجا هنوز چاپ نشده. علا کل حالین بس در این است که پس اولا صحیح نیست اون معنا، و ثانیا هم این که اینجا اگر هم باشه جزء علته، و اگر نقل کلام در جزء علت کنید خب این مرکبه دیگه، مرکب الواحد و منه لا یستر الا من الواحد، که دیگه در مرکب درست نیه. انقل به اینکه خب نقل کلام در همین یه جزء میکنیم، این یه جزء جزء دو علت شده، جزء علت این معنی شده و جزء علت اون معنی، قرینه هم یه جزء، آزا جزء اون ولی قرینه جزء اون. پس این که کلمه واحد است جز این علت و جز اون علت هر دو شده، جز دومیش هم قرینه است. اگر این اشکال کنی قلنا. خب بالاخره این علت مرکب شد، قاعده الواحد در مرکب که هیچ کس جاری نکرده، قاعده الواحد رو در بسیط گفتن نه در مرکبات من اجزا مختلفه. بگذرم، این سه دلیل بود که آورده بودن برای استحاضه استعمال لست در اکثر از معنی عقل. و اما القائلون به عدم الجواز لغتن، اونا چی میگن؟ اونایی که قائلا به عدم، دو طایفه هستن. اجازه، اما القائلون بالعدم لغتن، اونها دو طایفن، هم طایفتان. ادهی قائلن به این که جایز نیست حقیقتن و یجوز مجازن. حقیقتن جایز نیست استعمال لفظ اکثر از منی، اما مجازن یجوز. و طایفه هم قائلن به این که لا یجوز، لا حقیقتا لا مجازا، مطلقا میگن نمیشه. حالا ببینیم، پس دو طایفه شدن. طایفه میگن حقیقتا جایز نیست استعمال بشه دست در اکثر از معنی، ولی مجازا نیم نداره، این معنی مجازی داشته باشه. معنی مجاز که پیدا کرد دو معنی، سه معنی، ولی معنی حقیقیش یه معنیست، دوتا نمیشه، مجاز میشه. طایفه ثانیه میگه نه، از نظر لغت نجایز است کلمه عین رو در دو معنی استعمال کنیم حقیقتا، نجایز است در دو معنی استعمال کنیم مجازن. اصلا عین رو در دو معنی نمیشود استعمال کرد، لا حقیقتا لا مجازن. حالا دلایلشون که ذکر کردیم مسئله واضح تر میشه. لغتا جایز نیست، محال نمیگن، میگن لایجوز، جایز نیست. البته بقیده ما اینا یه راه بهتری رو انتخاب کردن. اون طایفه اولا یعنی بحث سابق که میگفتن عقلا محال است، اونا اصلا همه شما از ویراهی میرفتن و اینکه یه بحث لفظی رو کشوندن به عقل معنا نداره. بحث لفظی بر محور قرارداد دور میزنه، قرارداد رو بردن توی استحاله و علت و معلول و توی نمیدونم وجود تنزیلی و نمیدونم جمع بین اللحاظین، و اونا اصلا بیراه از اول میرفتن. در بحث لغوی باید از مسئول لغت وارد شد، در نفس تفسیری از مسیر قرآن وارد شد، در نفس عقلی فلسفه از مسیر عقل وارد شد، در بحث نقلی از نقل وارد شد. هر بحثی ابزاری داره و مع الاسف بعضی از علما در بعضی از اصول از مسیر بحث اصلی میرن توی بحث دیگری. بحث تفسیری الفبای مخصوص خودش داره، ما نمیتوانیم اینو بکشونیم شوی بحث دیگری. بحث علم کلامی الفبایی داره، مباحث لغویه مسیر اصلیش این است که آیا تبادل میشه یا نه، صحت سل داره یا نه، اهل لغت اجازه دادن یا ندادن، قرینه مجاز هست یا نیست. الفباش اینه دیگه. حالا اگر یک کشان دید به قاعده الواحد، بلون شما بیراهی دارید میبین. لغت چیکار به قاعده الواحد داره؟ لغت یه معیار مخصوص به خودش داره، مخصوصا نه در اینجا، در همه جا نظر مبارکتون این باشه که مباحث رو با معیارهای خودش تعقیب کنید که به بیراهه نیفتید. اگر با معیار خودش رفتیم درسته، و الا میفتیم تو بیراهه. معیارهای فقه چیکار به معیارهای فلسفه داره، معیارهای فقه چیکار به معیارهای کلام داره، اونا هر کدومش الفبایی برای خودش داره. حالا اینا راه اینا قرارداد بحث عقلی نداره، اصلا قرارداد بر معیار حسن و قبح دور میزنه، یا این قرارداد حسنه یا قبیحه، و الا محال دور تسلسل اینا در مسائل قراردادی نیست. حالا دقت کنید ببینیم اینا از راه بهتره، ولی راه اینا هم درست نیست، ولی راه رو صحیح رفتن، اونا اصلا بیراه رفت. اینا میگن آقا طایفه اولا چی میگه؟ طایفه اولا کسانی که میگن لا یجوز حقیقتن و یجوز مجازن، بیانی که دارن میگن آقا قید وحدت در موضوع له افتاده. واضحی که رو از کرده از این رو، یعنی این وحدهو شما در دو معنی به کار میبرید از معیار وضع خارج شدید. قید وحدت در موضوع له افتاده، و وقتی شما در دو جا دو معنی به کار میبرید قید وحدت از دست میره. یه بیان، بعضی ها بیان دومی دارن، همین رو به بیان دیگر بیان کردن، میگن ما نمیگیم قید وحدت در موضوع له افتاده، ولی وضع در حال وحدت بوده، در همه جا. دقت کنید، میگن لفظ در حال وحدت بوده، و چون وضع و استعمال توقیفی هست ما نمیتونیم این رو از حال وحدت در بیاریم. تکرار میکنم، قائلین به عدم جواز لغتن حقیقتن و مجازن جایزه دو بیان اینجا دارن. بعضی ها میگن قید وحدت جزء موضوع الله، شما اگر این قید رو برداشتی مجاز میشه. بعضی ها میگن نه ما نمیگیم قید وحدت، این یعنی باصره به قید وحدت، نابعه به قید، نه ما میگیم در حال وحدت بوده، هر معنی رو اون واضح تنها دیده، واحد دیده، تنها دیده و در حال تنهایی وضع کرده، و ما اوضاع توقفی میدانیم و حق نداریم از اون حالی که داشته بیرونش بیاریم، در حال وحدت بوده، ما نمیتونیم تو دو معنیش ببریم. استعمال متوقف بر وضعه، مجاز نمیگم، حقیقت داریم، حقیقت که طبع نیست، مجاز طبعیه، استعمال در معنی حقیقی، استعمال در معنی حقیقی توقیفیه دیگه، استعمال در معنی حقیقی باید ببینیم واضح برای چی وضع کرده دیگه، نباید از مسیر واضح دور بشیم. الاستعمال فی المعنى الحقیقی یتوقف علی وضع الواضح، میگه وضع واضح به قید وحدت بوده، یه در حال وحدت بوده، هر قید وحدت نشه در حال وحدت بوده، من نمیتونم اون از اون حال وحدتش بیرون بیاورم و در متعدد به کار ببرم. اگر چنین بشه این تابع وضع نیست و از وضع منحرف شدیم. و اما یجوز و مجازن، مجازن جایزه. چرا مجازن جایزه؟ برای اینکه فوقش این است، از معنی اصلی خارج میشه، میشه جزء معنی است که قید وحدت شما میاندازی. وقتی قید وحدت رو انداختیم، اون وقت در اینجا میشه جزء معنی موضوع له، و به علاقه جزء و کل ما در اینجا به کار میبریم. یعنی اینو میگیم دو معنی اراده میکنیم، چهار معنی اراده میکنیم، همش قید وحدتش میفته. قید وحدت از معنی اول، از معنی دوم، از همه معنی قید وحدت میفته. حالا که قید وحدت افتاد میشه معنی مجازی، چون معنی حقیقی این بود به قید یه معنا، به قید واسطه، به قید نابعه، به قید شمس، به قید واحد بود، این از وحدت در آمد، تعدد شد. حالا که تعدد شد این مجاز میشه، علاقش هم علاقه جزء و کل میشه. معلومه به عنوان معنی حقیقی نمیتونیم، حالا میتونیم توقیفیه، یعنی به عنوان حقیقت توقیفیه. مجاز که طبیعیه، مجاز هم اگه توقیفی باشه علاقش توقیفیه، کل و جز داریم علاقش رو، علاقه کل و جز داریم اینجا، مجاز هست در اینجا، اون معنی حقیقیش نیست، مجازش هم علاقش هست. مگر نگفتن مجازات بعضی ها گفتن طبیعیه، اونها هم که گفتن توقیفیه گفتن علاقه کلیه، علاقه نوع علاقه معیاره و نوع علاقه کل و جز در اینجا هست. خب هم طایفه دوم نرسیدیم، این طایفه اولا بود. بیان اول جز می شود، بیان دوم حال وحدت میشه. مقید به قید نی، مرکب نی، ولی در حال وحدت میگه من از اون حال نمیتان. در واقع از قبیل شرط، اولی جزه، دومی شرط بازی، اولی جز موضوع داره ولی دومی این قبیل شرط بازی. شارع واضح وضع کرده، گفته ولی شرط میکنم که تنها تنها باید به کار ببری، این رو در هر معنا تنها تنها، دوتا این با هم نباشه، ای باشه مجاز. اولی بیان جزئیت بود، دومی بیان شرطیت واضح بود. خب ما جواب از این استدلال نمیدیم، میریم دلیل قائلین به عدم جواز حقیقتا مجازن هم میدیم، بعد همه رو هم جواز. و اما القائلون به عدم جواز لغتا نه حقیقتا و مجازا، نه حقیقتا جایزه نه مجازا جایزه. حقیقتنش مثل همینا، مانند قبلی ها، همون قید وحدت، همون حال وحدت، لا یجوز حقیقتا. چرا؟ چون قید وحدت افتاد، حال وحدت افتاد، لایجوز حقیقتا. اما مجازن چرا؟ این چیزی که اضافه دارن طایفه دوم این از که لایجوز و مجازن هست. چرا؟ میگه برای این است که اینجا علاقه موجود نیست، اینجا یکی به شرط لاست، یکی به شرط شیه. وحده این وحده به شرط لاست، یعنی تنها با سره به شرط ان لا یکون معها غیرها، به شرط لاست. اما وقتی دوتایی با هم شد، هم با سره هم نابعه، به شرط شیء میشه، به شرط شیء میشه. آیا بین ماهیت به شرط لا و به شرط شیء علاقه هست؟ متضادانند، متباینانن، دو چیز متباین و دو چیز ضد هم بینهما نیست و علاقه جز و کل اینجا نیست. علاقه جز و کل اونجایی بود که تباین نباشه، اینجا تباین است. یکی عین به شرط لا، ان لا یکون ما هذا العین، عین باصره، این دیگری، معنی دیگری، این به شرط لاست، این معنی موضوعه مستعملن فی و شرط شیه، یعنی ان یکون معه غیره. و بین به شرط شیه و به شرط لا تضاد دی. وقتی تضاد شد علاقه نیست، علاقه که نشد مجازن هم جایز نیست. فلا یجوز حقیقتا ولا یجوز مجازن. این خلاصه دلائلی که قائلین به عدم الجواز لغتا آوردن. اینا استاله عقلی قائل نبودن، اینا رفتن مسئول لغت، یه ادعایی هم کردن و پای ادعاشون هم ایستادند و از مسیر آمدن. حالا نتیجه رو ما قبول نداریم، ولی مسیر صحیح بود از نظر این که از مجرای لغت آمدن. نمیگیم علاقه نیست، بازم مسیر لغویه، میگیم باید بین معنی حقیقی و معنی مجازی الغه باشه. الغه نیست اینجا، الغه جز و کل نیست. بله، یعنی جز نیست. این به شرط این که تنها باشه، این به شرط این که واقع باشه. کل نیست، جز نیست. ما کل و جز نمیگه جز علاقه، علاقه کل جز اینجا نیست. خب دقت کنید، اجازه بدید، اجازه بدید. و اما یه جوابی که از همه اینها باید بدهیم، و اما جواب بریم سراغ این قید وحدت، ببینیم این قید وحدت از کجا آمده. این که صاحب معالم رسول الله علیه در معالم گفت و بعد در قوانین بود و بعد در کتابهای دیگر که میگن الفاظ وضع شده برای معانی به قید وحدت یا در حال وحدت، مراد از این وحدت چی؟ احتمالاتی در اینجا هست. یه احتمال این که مراد از وحدت لحاظ استقلالی باشه، یعنی این معنا رو مستقلن در این لحظ ببینن، کاری هم به معنی دوم نداشته باشن، اونم مستقلن ببینیم، هر کدام مستقلن دیده بشه. اگر مراد اینه، این که حاصله، این قید وحدت حاصله، وحدت معنی استقلال به لحاظ. ما از اول گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا نه منشین است دو تا معنا رو با هم مخلوط کنیم و مرکب بسازیم، نه، که انه استعمل فی کل معنا مستقلا. مثلا محل نظام ما این بود، وقتی عین میگیم و یستفیدون من نعمائه عینا، گوییم که این یستفیدون من نعمائه عینا فقط به معنی واسطه است، باز هم کنه فقط به معنی نوعه است، کنه به معنی شمسه. هر کدام از این معانی رو مستقل در این لفظ میبینیم، مثل اینکه چهار باز لفظ رو تکرار کرده باشیم. اینطوریه، ما از اول نگفتیم که چهار تا معنی با هم ترکیب میشه و اجزای مرکب رو تشکیل میده. بله این نیست. پس امکان المراد من قید الوحده او حال الوحده لحاظه استقلالا عند الاستعمال فهذا حق و هذا حاصل. این حاصله، این قید وحدت نیفتاده. و دقت کنید، اگر ما هر چهار تا معنی دو تا معنی رو با هم ترکیب میکردیم، اجزای مرکب درست میکردیم و میگفتیم این لفظ استعمال شده در این مرکب از چهار تا، این هم با شما بود، این قید وحدت به کار از کار افتاده بود. ولی ما در موقع استعمال لفظ در اکثر از معنی میگیم که انه استعمل مستقلا، این به تنهایی، این به تنهایی، این به تنهایی، یعنی هر کدام رو جدا میبینیم. کنه در آینه لفظ چهار تا معنی مستقلا میبینیم، نه این چهار تا معنی رو هم ترکیب میشن یه عکس میشن، چهار تا عکس میبینیم، نه یه عکس مرکب از چهار تا. حالا که این چنین شد، این قید وحدت به این معنا حقه و هذا المعنا حاصلون، از بین نرفته. نگید قید وحدت از بین رفت، نه نرفت. احتمال دوم این است که منظور این باشد که روز اول وقتی که این رو وضع کردم، واضح گفت من به شرط این وضع کردم که لا یراد من هذا اللفظ الا معنا واحد، دو معنی رو اجازه ندادم. از اول این رو دیگه گفت من این رو به این قید اجازه میدم، مثلا وضعت حاضر لفظ لحاضر معنا به شرط این که یه معنا اراده کنن و دو معنی اراده نکنن. این قید وحدت رو واضح انداخته تو تمام الفاظ. پس معنی وحدت یعنی ان لا یراد من اللفظ غیره، این غیر از اولی. اولی میگو ان یراد استقلالا، میگو که حاضر حاصل، معنی دوم میگه ان لا یراد من اللفظ غیر هذا المعنى. یه معنی، البته اگر یه همچین قیدی انداخته باشه واضح، دست پای ما رو قیدی انداخته باشه واضح، دست پای ما رو در معنی حقیقی میبند. ولیکن هذا دعوا بلا دلیل ولا بینت ولا برهان. کی میگه قید وحدت به این معنا در الفاظ افتاده؟ به شرط معمول میرسه، به شرط ان لا یراد منه غیره، این قید افتاده در وضع. هذا دعوا بلا دلیل. اتهام سومی هست که از همه اینا اغلبه، این است که بگیم غالبا در یه معنی به کار میره. معمول این است که الفاظ که میگیم غالبا در یه معنی، الفاظی که دو معنی، سه معنی، چهار معنی داشته باشه کمه. و ذهن ینصرف الى الغالب. انصراف، اجازه، هنوز تمام نشده. غالبا ینصرف الى الغالب. انصراف، اجازه، هنوز تمام نشده. غالبا وقتی لفظ رو میگم یه معنا اراده میکنم. این شعری که ما گفتیم این فرد نادره، امثالم داره، نمیدونم در اشعار شعرا و در بدایع کلامیه در نثر و نظم نمونه های هست استعمال لفظ در اکثر از معنی، ولی در اقلیت اکثریت یه لفظ یه معنی، یه لفظ یه معنی. بعد از وقتی لفظ گفتن انسان ذهنش منصرف به یه معنی میشه. وحده او مراد از قید وحدت انصراف است به سبب غلبت الاستعمال، یعنی غالبا استعمال در واحد میشه. وقتی هم میگن تو ذهن انسان یه معنی بیشتر نمیاد، دو معنی، سه معنی نمیاد، بله این معنی حق. قبلی ادعای بلا دلیل بود، واضح گفته این در دو معنی استعمال نکنی. کجا داری؟ تو کدام وقت نوشته؟ اگر اسم پسرش رو چهار تا پسرش اسم زید بذاری، تمام زید علاقه داره به پیغمبر اسلام، علاقه داره به پیغمبر اسلام، اسم هر بچه هاش محمد گذاشت، حالا وقتی میگه همه رو اراده میخوا بکنه. حالا بله، حالا اجازه بدید، پس دقت کنید، این معنی سوم، سه تا معنی برای قید وحدت کردیم، یکی استقلال که تحصیل حاصله، یکی قید وحدت به این معنا ان لا یراد من اللفظ اسنان، این باطل دعوای بلا دلیله. سوم این است که غالبا از لفظ واحد معنی واحد اراده میشه و ذهن ینصرف به سوی اون. این معنی سوم قبوله، ولیکن این انصرافه، معنیش این از ذهن منصرف معنی واحد میشه. ما هم معتقدیم وقتی لفظ این میگن یه معنی تو ذهن میاد، ولی میگیم دو معنی قرینه میخواد، نه قرینه مجازا، قرینه جلو انصراف رو بگیر. انصراف مجاز درست کن نیست، یعنی صرف و ذهن الالفرد الغادر، فرد نادرم مجاز نیست. انسانی که دوتا به اصطلاح به جای پنج انگشت شش تا انگشت داشته باشه، این فرد نادر انسان مجازی نیست. ولی وقتی میگن انسان، ذهن منصرف به اون فرد غالب میشه، فرد نادر مجازی نیست. ولی قرینه میخواد جلو انصراف رو بگیری. ما هم که میگیم بدون قرینه استعمال در اکثر از معنی نمی کنیم، پس قید وحدت به سبب انصراف قید می شود. برای جلوگیری کردن از انصراف به فرد غالب باید قرینه بیاریم بر تعدد، اما این قرینه مجاز نیست.
قرینه جلو انصراف بگیره، چون مطلق در فرد نادر هم حقیقته، مطلق در فرد نادر مجاز نیست. یه معنا مشترک، بله مشترک، خیلی نمعنیه نمیخواد برای یه معنا منحصر نیست، حقیقت مجاز هم هست، مشترک هم هست، همه گفتیم محل بحثه. در مشهر قرینه معینه میخون، بله بدون قرینه معینه نمیشه، بله دو قرینه میخواد. و اما پس این در باره حقیقت قید وحدت رو گذاشتیم کنار، مزاحم راه ما مسئله قید وحدت رو خیلی خون. شما انشاءالله دوره آینده شرکت کردید یا باشه اون وقت مسئله جا میفته انشاءالله. احسن، یعنی فرد نادره. اما این لفظ مشترک گفتم، لفظ مشترک مجازه، لفظ مشترک هم جز حقایق کمه، نه این که مجازه، کمه. ما میگه فرد نادره، ما که منکر نیستیم، از اول حرف خودمون زدیم، گفتیم مشترک خودش فرد نادره، استعمال در دو معنیش فرد نادرتره، ولذا گفتیم قرینه میخواد و بدون قرینه ما نمیتوانیم قائل بشویم. فبنا آن علی ذلک کله قید وحدت رو گذاشتیم کنار، قید وحدت کرد کنار، دیگه بحث حقیقت و مجاز و امثال اینها در اینجا مطرح نمیتوانه باشه، دیگه نوبت به مجازیت نمیرسه، دیگه معنی حقیقی هست، جای خودش هست، به قوت خودش باقیه، دیگه مجازی نیست که بخوایم ببینیم مجازن جایزه یا نه، علاقه داره یا نداره، تضاد داره. فلا ترسل نو و الال مجاز لان قید الوحده لیس معخوزن فی الموضوع له. درست شد. و اما بریم سراغ قول ثالث که تفصیل هاست، اونا میگه بحث چندانی نداره. کدام جواب هست؟ دوام چی؟ این سراب که بر اصل کسات استعمال ما بیان کردیم، ما قول بلا بیان نمیگیم، میگیم الغالب فل الفاظ الاستعمال فی من با قبول نداره، ولی من استعمال در من وارد میشه صوت هست. شما به قول ایشون حرف میزنید، چند بار یه لفظ وارد میگید دو معنی اراده میکنید؟ کمه. وقتی فرض نادر شد انصراف فرض غالب پیدا میکنید، یعنی غالبا یه لفظ یه معنیه، یه لفظ دو معنی خلافه. این بیانه ماست، این برهان ماست، انصراف من کثرت الاستعمال پیدا میشه. حالا جلوی انصراف میخوام بگیریم، قرینه میاریم. وقتی قرینه آوردیم بر استعمال در اکثر از معنی، جلو انصراف رو گرفتیم، مشکل حل شده. و اما القول الثالث و تفصیل، شاید میگید شاید، دلیلتون شاید قید وحدت جز موضوع له باشه، دلیلتون استعمال معمول، یعنی استعمال غالبا انسان که میگن به انسان یه چشم دو چشمی میگن، حالا اگر یه انسان یه چشمی پیدا شد که مجاز نیست انسان. و اما حالا اجازه بده دیگه این گمان نمی کنم مسئله باشه که بیش از این سرمایه گذاری وقتی روش بکنیم صلاح باشه. و اما القائلون به تفصیل، دو تا تفصیل داشتیم، یکی بین مفرد و تثنی و جمع، یکی بین نفی و اثبات. اما اونهایی که قائل بودند این که بین مفرد و تثنی و جمع تفصیله، یعنی لا یجوز استعمال لفظ الواحد فی اکثر فی المفرد، اما فی التثنی و الجمع یجوز. چرا در مفرد لایا جوز چرا در تصمیم جمعی از جوز دلیل آورده؟ هر دو دلیل آورده. دلیل لایا جوز در مصنف چیه؟ یادتونه؟ همون قید وحدته. چسبیده به دامان قید وحدت، میگه در مفرد جایز نیست چون قید وحدتش به هم میخوره. لایا جوز استعمال و لفظ المفرد چی معنیه؟ اما در تصنیه و جمع چرا جایزه؟ میگن لن نه تصنیه و جمع چی حکم تکرار قید وحدت نداره، چی حکم تکراره. وقتی میگم اینان اجازه بید، دلیل اونو دارم میگم، نمیخوام بگم درسته. اینان میگیم یعنی اینان و این. اگر بگید اینان و این، از هر کدام از این دو یه معنی اراده کنید اشکالی داره؟ نه، اینان و اینون. یا اگر جمع بگید اینون و اینون و این، از هر کدام از این اینهای معنی اراده کنید اشکال داره؟ نه. پس از تصنیه فی حکم تکرار و جمع فی حکم تکرار، کما اینکه در تکرار معانی متعدد می شود اراده کرد، در تصنیه و جمع هم می شود اراده کرد. این دلیل بر جواز در نفرد و در تصنیه. مثل که جوابشو دیگه می‌ذاریم برای فردا انشاءالله.